رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند تاهری سفر هستم و در بخش دیگری از مجله شامگاهی از شهر پراگ در خدمت شما. امروز دوشنبه 18 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام.
درود شنونده گرامی، عبدالقیوم قیمزاد هستم و در این برنامه شما را از شهری دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در ابتدای برنامه خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. بر اثر حمله مسلحان جنبش طالبان به چند بینای حکومتی در مرکز کابل و پایتخت افغانستان 9 نفر از جمله 4 تن از حملگران کشته شدند. در این حوادث تقریبا 40 نفر دیگر جراحت برداشتند. زبیح الله مجاهد نماینده طالبان به رادیوی افغانستان آزاد گفت که در این حمله به کابل 20 مسلح طالبان از جمله مرطلب ها شرکت کردند و هدف آنها کاخ ریاست جمهور و بناهای حکومتی بود. مقامات افغانستان گفتند که با وجود این حمله امروز در کاخ ریاست جمهوری مراسم سوگند کنی حکومت نوی افغانستان برگزار شد. اتحادیه اروپا وعده کرد که برای رفع پیامدهای زمین لرزه مدهش در هایتی تقریبا 400 میلیون یورو جدا خواهد کرد. با این نکته در یک اظهارات امروزه کمیسیون اروپا اشاره شده است. دیروز بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد زمین لرزه هایتی را یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در سال‌های اخیر نامید. او از این کشوری آفات زده واقع در حوزه کریب دیدن کرد و از ضمن سخنرانی در پورتو پرنس پایتخت هایتی وعده کرد که برای گسترش عملیات بشری جامعه جهانی آید به انتقال مواد آذوقه و دارووار تلاش خواهد ورزید. مقامات هایتی میگویند که در این آفت طبیعی دست کم 100 هزار نفر جان باختند. طبق اطلاع برخی از خبرگزاری ها علاکه جسد تقریبا 70 هزار نفر به خاک سپرده شده است. سازمان ملل متحد اخیرا اعلام داشت که تقریبا 2 میلیون ساکن هایتی به کمک فوری نیاز دارند. ناظران بین المللی اظهار نمودند که انتخابات پرزیدنتی در اوکراین بدون قانون شکنی های جدی گذشت و مطابق با معیارهای دموکراتیک بود. ولادیمیر شاپاوال رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین نیز گفت که تا حال از نفری از داوطلبان مقام رئیس جمهور درباره قانون شکنی ها عریضه شکایتی وارد نشده است. او افزود که بعد از حساب کتاب 90% برگه های رای دهی در انتخابات پرزیدنتی، رئیس حزب منطقه ها ویکتور یانوکوویچ با دریافت تقریبا 36% آرا پیش صف است. اثر وزیر کشور یولیا تیموشنکا عین حال تقریبا 25% پشتیبانی کردند. هر دوی آنها مبارزه برای کرسی ریاست جمهوری را روز 7 فوریه در دور دوم انتخابات ادامه خواهند داد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان انتخابات پارلمانی را که قرار است روز 28 فوریه برگزار شود همچون امتحان جدی برای کشور ارزیابی کرد. در این نشست خبری در شهر دوشنبه او گفت که در رابطه با این معرکه سیاسی او امروز با رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت مفصل داشت. این هیئت به خاطر نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز وارد شهر دوشنبه شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار اطمینان کرد که انتخابات آزاد و شفاف خواهد گذشت و افزود
فکر میکنیم که اون سپارش هایی که از طرف رئیس جمهوری کشور با رهبریت ارگان های محلی داده است که دخالت نکنند به رفت انتخابات، اون اجرا خواهد شد.
همراخان ظریفی در این نشست خبری با دیگر موضوع ها از جمله با مشکل در راه آهن ازبکستان بند ماندن تقریبا 1000 واگن با مال و مواد برای تاجیکستان نیز دخل کرد و گفت که این مشکل انگیزه سیاسی ندارد. بر اثر یک برخورد در مرز میانی قرغیزستان و ازبکستان یک سرحدبانی قرغیز مجروح شده است. به اطلاع خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان و مرزبانهای کشور در شهرک چک واقع در منطقه مرزی مونبکوا گروه سرحدبانهای کشوری همسایه را آشکار کردند. هنگام پرسجو میانی مرزبانهای دو کشور نزاع برخاست و به آن شهروندان ازبکستان همراه شدند و سوی مرزبانهای قرغیز سنگ انداختند. بدون بول این مرزبانهای ازبک سوی نظامیان قرغیز آتش کشید شده یک نفری آنها را مجروح کردند. سرحدبان های ازبک مربانی مجروحی قرقیز را با خود بردند. برای تفتیش حادثه خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گروهی ویژه تأسیس داد و تلاش دارد تا مرزبان را به وطن برگرداند. مقامات ازبکستان تا حال این حادثه را تشریح نکردند.
سید قاسمی قیمپور بود با خبرهای تازه جهان و تاجکستان. اگر میلی دریافتی خبرهای از این هم بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقتی دیگری و وقتی برایتان مناسب سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این فرصتی برنامه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
حمله خرابی آوری طالبان به پایتخت افغانستان شهر کابل.
وزارت امور خارجه تاجیکستان انتخابات پارلمانی قریب الوقوع را یک امتحان جدی برای کشور خواند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا رسما دفتر خود برای نظارت انتخابات تاجیکستان را باز کرد.
انتخابات اوکراین تا به دور دوم کشید با شرکت نخست وزیر فعلی و رئیس جمهوری سابق. شنونده عزیز و ارجمند، گزارش های جالب دیگر هم داریم که در نیمه دوم این ساعت تقدیم می شود، ولی حالا شروع می کنیم از دوشنبه. وزیر امور خارجه تاجیکستان انتخابات پارلمانی ماه فوریه را یک امتحان جدی برای این کشور عنوان کرد. همراه خان ظریفی ضمن نشست خبری گفت انتخابات مجلس نمایندگان که قرار است در روز 28 فوریه دایر شود باید از همه انتخابات های تاکنون دایر شده فرق کند.
ظاهراً منظور همراهان ظریفی انتخابات شفاف و عادلانه است که تا کنون به گفته ناظران خارجه از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان مشاهده نشده است. قبلا رئیس جمهور امام علی رحمان نیز در حضور احزاب سیاسی قاطعانه وعده داد که نمیگذارد تا مقامات رسمی در انتخابات دخالت کنند و گفت به حیث رئیس جمهور کفالت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را خواهد داد.
رحمت کریمی دولت خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میگوید در نشست خبری وزیر امور خارجه تنها مسئله انتخابات مطرح نشد و همراه خان ظریفی همچنین از دستاورده های تاجیکستان در زمینه مناسبات خارجیش تعریف کرد.
وزیر امور خارجه تاجیکستان انتخابات ماه فوریه را مهمترین تدبیر سیاسی در سال 2010 در کشور عنوان کرد و گفت انتخابات پارلمانی همزمان امتحان جدی برای تاجیکستان خواهد بود. همراه خان ظریفی که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد افزود رهبریت کشورش برای برگزاری یک انتخابات شفاف و انتخاباتی که از انتخابات های قبلی فرق کلی داشته باشد اراده کرده است و این موضع را او چون وزیر امور خارجه در ملاقات هایش با نمایندگان کشورها و سازمان های اروپایی توضیح داده است. آقای ظریفی گفت
این سال امتحان خیلی جدی که ما داریم در ماه فوریه گذراندن انتخابات پارلمان تاجیکستان و تا امروز ما یگان ایراد جدی از طرف مملکت های غربی که ما مکالمه دائمی داریم در مسئله حمایت حقوق انسان بین اتحاد اروپا و تاجیکستان یگان ایرادی نداریم و فکر میکنیم که اون سپارش هایی که از طرف رئیس جمهوری کشور به رهبریت ارگان های محلی داده است که دخالت نکنند به رفت انتخابات اون اجرا خواهد شد.
اما این گونه اظهار نظر وزیر امور خارجه بالفاصله دو نوع سوال را خلق کرده است. یکی این که چرا مقامات کشور انتخابات ماه فوریه را امتحان بزرگ یا جدی برای خود عنوان کردند و دیگر همین که فرقی که انتخابات ماه فوریه باید از انتخابات های گذشته داشته باشد در چی ظاهر خواهد شد. تحلیلگران میگویند مقامات تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که تنها راه نزدیکی و گسترش مناسبات با کشورهای پیشرفته انتخابات شفاف است، زیرا تاجیکستان مثل کشورهای سایه امتیاز دیگر نظیر منابع انرژی نفت و گاز جهت جلب توجه کشورهای غربی ندارد. کشورها و سازمانهای زینف هم در ملاقاتها حتما این پیام را به مقامات تاجیکستان دادند که گسترش مناسباتشان با تاجیکستان به انتخابات شفاف بستگی خواهد داشت و دیگر همین که شاید مقامات تاجیکستان به حد و وحدت داخلی اعتماد حاصل کردند و نگران از ورود مخالفین به مجلس نیستند. از سوی دیگر به گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده مدیر بخش تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمدترین تشکل مخالف دولت اخیراً در انزوا قرار گرفتن تاجیکستان در مسئله ساختمان راغون عامل دیگر است که مقامات را برای برگزاری یک انتخابات شفاف به منظور جلب توجه کشورهای پیشرفته وادار میکند. او میگوید
تجربه ای که ما به بنبست رسیدیم در ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون از همین شهادت میدهد، یعنی هیچ کسی نمیتواند که سرمایه گذاری کند و تنها چهره یک کشور آزاد مستقل و دموکراتی را تنها توسط انتخابات نشان داده می توانند. تاجیکستان در مرحله امتحان قرار دارد، هم برای مقامات هم برای شرکت کنندگان مردم و احزاب سیاسی آن. تأکیدی که وزیر خارجه در همین راستا کرده است محض بستگی از همین می گیرد.
اما قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می گوید چون این اظهار نظری وزیر امور خارجی پیام از این است که به منظور رضای کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشر مقامات تاجیکستان با وارد شدن نمایندگان احزاب مخالف به پارلمان موافقت خواهند کرد. آقای بیگ محمد میگوید
امتحان و آزمایش جدی و بزرگ عنوان شدن انتخابات به این معناست که قطعاً در کنار حزب حاکم نمایندگان احزاب دیگر و از جمله احزاب مخالف نیز و پارلمان راه خواهند یافت.
ولی وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقاتش با خبرنگاران همچنین افزود که در سال 2010 دوشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواهد بود. همراهان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با قضیه معطل شدن واگن‌های مال و کالای تاجیکستان در راه آهن ازبکستان اشاره کرد و گفت این یک مشکل تکنیکی است که به ظرفیت و امکانات راه آهن بستگی دارد و انگیزه سیاسی ندارد. مشکلی که انتقال مال و کالای غیر نظامی نه تا توسط این راه آهن به آن افزوده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتخابات پارلمانی امتحان برای تاجیکستان. گزارش بعدی برنامه هم دایر به انتخابات پارلمانی است، اما آن را بعد از یک آگهی کوتاه میشنویم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و امروز میسیر ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان فعالیت رسمی خیش را آغاز کرد. ارتیس پابریکس رهبر این هیئت و وزیر سابق امور خارجه لاتویا در نخستین نشست مطبوعاتی که در شهر دوشنبه داشت گفت برخی از مقررات قانون انتخابات تاجیکستان مخالف با تعهدات کشور به سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
بنابر ارزیابی‌های سازمان مذکور تاکنون هیچ یکی از انتخابات‌های تاجیکستان را شفاف و عادلانه نمی‌توان شمرد. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا در ارزیابی ماه نوامبر خود گفت حکومت تاجیکستان تقریباً یگان توصیه‌های سازمان را برای اصلاح کردن انتخابات‌های آینده به انابت نگرفته است. اما با این وجود سازمان مذکور قصد دارد تقریباً 200 ناظر انتخاباتی را به تاجیکستان بفرستد تا ببیند که انتخابات پارلمانی تا کجا موافق با موازین بین المللی و از طرف دیگر عادلانه و شفاف صورت خواهد گرفت. خورشید همدم از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
هرچند هیئت 17 نفره ناظران انتخاباتی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا که در تاجیکستان با نام روسی بودیبس مشهور است، میانه های هفته گذشته وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده بود، اما فعالیت رسمی این میسیا روز دوشنبه آغاز گردید. ارتیس پابریکس رهبر هیئت و سابق وزیر خارجه لاتویا در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران هدف این میسیا ناظران بودیبس را چنین شرح داد:
The duty of our mission will be to assess the overall framework. ناظران انتخاباتی نمایندگان 16 کشور عضو سحه هستند که در کنار ارزیابی محیط عمومی و برگزاری انتخابات همچنین چهارچوب حقوقی برگزاری انتخابات، مرکه های تشویقات سیاسی، نقش وسایل اخبار عامه، کار سازمان دهندگان انتخابات و روند بررسی عرض و شکایت ها را پیگیری میکنند.
افسون بر این در روز انتخابات ناظران روند رایدهی حساب برگه ها یا بلوتین ها و جنبست نتیجه ها را نظارت خواهند کرد. به این دلیل قرار است هیئت گزارش را از نتیجه های پیشکی انتخابات یک روز پس از برگزاری انتخابات انتشار خواهد داد، اما گزارش مفصل میسیا تقریبا دو ماه بعد از جنبست جریان انتخابات نشر می شود. این است که تا چند روز دیگر 20 نفر ناظری دراز مدت دیگر از بدیپچ و تاجیکستان خواهد آمد. همچنین این نهاد بین المللی حضور 150 ناظر کوتاه مدت را نیز برای نظارت در روزهای برگزاری انتخابات درخواست کرده است. دیدار و گفتگو با مقامات دولتی و دادگاهی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نامزدهای انتخابات و نمایندگان واسطه های اخبار عموم از برنامه های هیئت ناظران است. این در حالی است که هیئت همکنون تنها با وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی این کشور دیدار و گفتگو کرده است. با گفته آرتیس پابریکس، رهبری میسیای ناظران بدیپچ، با توجه به اینکه میسیا تازه وارد تاجیکستان شده است، تا حال عرض و شکایتی به آنها نرسیده است. اما پابریکس وجود برخی از طلبات انتخاباتی از جمله پرداخت گراوپولی و فارغ التحصیل دانشگاه بودن فرد برای نامزد به انتخابات شدن را مشکل نامبر که این معیار در قوانین انتخاباتی دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود نداشته است.
البته وقتی که سخن درباره دموکراسی می رود، هر کشور دموکراتی به طرز خود دموکراسی را گسترش می دهد. برای مثال در کشور من لاتویا چنین طلبات انتخاباتی در قانون وجود ندارد. در توصیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا که هنوز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2005 انتشار یافته بود، این نکته ها ذکر شده است.
ولی با این هم آرتیس پابریکس از اظهار نظر در مورد نقص و کمبودی قوانین انتخابات تاجیکستان خودداری کرد، ولی گفت تنها انتظار باید شد. اما چنین موضع‌گیری ناظران بدیپچ را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ پرویز ملاجانوف، کارشناس مسائل سیاسی، در پاسخ این سوال گفت:
البته در اینجا پلوهای سیاسی هم وجود دارد، طبقه‌های سیاسی هم. آنها هدف‌های هم دراز مدت دارد و هدفی کوتاه مدت. در نسبت استراتژی کوتاه مدت گفته می‌شود که این به طور آهسته و آیو تاکید که اگر حضور مناسبت ویران کنیم با نظام‌های محلی، رژیم‌های محلی، سپس عموماً در آینده هیچ کاری نمی‌توانیم. یعنی نفوذ اینو تمام نیست میشن. یعنی اما کوشش میکنیم که به طور اوستر پیش از همه بروی گسترش دادن جامعه شهروندی.
همکنون طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، در مجموع انتخابات پارلمانی این کشور از سوی 400 ناظر بین المللی نظارت خواهد شد، زیرا به گفته مسئولان این نهاد انتخاباتی بر علاوه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ناظران از اتحاد دولت های مستقل، سازمان همکاری های شانگهای نیز برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان دعوت شدند. انتخابات مجلس نمایندگان، پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، به تاریخ 28 فوریه سال جاری برگزار خواهد شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز فعالیت رسمی هیئت ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه در تاجیکستان. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به وضع ناامن افغانستانی همسایه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و رو میاریم به افغانستان که امروز شاهدی حمله گسترده جنگجویان طالب به شهر کابل شد. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، افرادگرایان صبح دوشنبه با سلسله ترکش ها حمله را شروع نموده و با ماموران امنیتی افغانستان وارد درگیری شدند. بنابر گزارش ها در جریان درگیری و انفجارها دست کم 9 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بعد از چند ساعتی این درگیری ها گفت که وضعیت در کابل تحت نظارت گرفته شده است. سید قاسم قیامپور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
زد و خوردها در مرکز کابل در کنار بناهای حکومتی، کاخ رئیس جمهور، بانک مرکزی، وزارت عدلیه، مهمانسرای سیرینا و فروشگاه افغان، بزرگترین مرکز تجارتی پایتخت، به وقوع پیوستند. خبرگزاری ها از صبح درباره ترکش و تیرپرانی در اطراف بناهای حکومتی خبر دادند. زبیح الله مجاهد نماینده طالبان به رادیوی افغانستانی آزاد گفت که در این حمله به کابل 20 مسلح طالبان از جمله مرگ طلب ها شرکت کردند و هدف حمله کاخ ریاست جمهور و بناهای حکومتی بود. وزارت حفظ سیاحت افغانستان خبر داد که بر اثر انفجار و تیرپرانی 5 نفر ساکنان آسایشته و کارمندان خدمات امنیتی به هلاکت رسیده، تقریبا 40 نفر جراحت برداشتند. مقامات گفتند که 4 تن از حملگران نیز در این نبردها کشته شدند. حمله به کابل در حال صورت گرفت که در کاخ ریاست جمهور با مراسم سوگند یادکنی اعضای نوی حکومت افغانستان آمادگی می گرفتند. واحد عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که مراسم زمان مقرر شده برگزار گردید، زیرا کاخ ریاست جمهور کاملا امن بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با استفاده از فرصت این حمله طالبان را محکوم کرد.
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی از جریان دارد. یکی از خطرات است که متوجه افغانستان، فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه ای که متوجه افغانستان است که خطرات تر است، آسیبش بیشتر میتونه باشه. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
تا ظهر درگیری ها پایان یافتند و کرزی اعلام داشت که نیروهای امنیتی نظام و ترتیبات را در کابل برقرار کردند. و اما به گفته سیاستمداران و کارشناسان، حمله اخیر نشان داد که پایتخت افغانستان آسیب پذیر باقی میماند و طالبان توان حمله حتی به موضع‌های تحت حفاظت شدید کابل را هم دارند. ریچارد هولبروک فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ضمن صحبت با خبرنگاران در نیودهلی حمله به کابل را چون یک عمل بی‌رحمانه ارزیابی کرد و هشدار داد که این گونه حمله ها در این کشور جنگ زده شاید که زیاد اتفاق افتند. نیروهای بین‌المللی تأمین امنیت در افغانستان و یا ایساف اظهار نمود که سربازان و افسران خارجی به خاطر دفاع از بناهای حکومتی در پهلوی نظامیان افغان بودند. مسئولین ایساف گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان همچنین امنیت راه‌ها در مرکز کابل را تامین نمودند. طالبان و گروه‌های مخالف حکومت افغانستان بعد از تصمیم ایالات متحده و همپیمان‌هایش در ناتو برای به طور علاوگی انتقال دادن باز 37,000 افسر و سرباز نو به افغانستان، حمله‌ها بالای نیروهای افغان و بین‌المللی در کابل و دیگر مناطق افغانستان را شدیدتر کردند. از جمله 28 اکتبر سال گذشته بر اثر یک حمله به مهمانسرای کابل که آنجا کارمندان دفتر سازمان ملل متحد به سر می‌بردند، 5 کارمند سازمان و 3 تن از حملگران به هلاکت رسیدند. این حمله سازمان ملل متحد را برای به مناطق امن‌تر انتقال دادن کارمندان دفترش در افغانستان وادار ساخت. حمله اخیر به بناهای حکومتی در کابل در وضعی صورت گرفت که بحران سیاسی مربوط به تأسیس حکومت نوی افغانستان هنوز رفع نشده است و موضوع افغانستان باید آخر همین ماه در یک کنفرانس بین‌المللی در لندن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
شنونده ارجمند، اگر می خواهید ویدیوی درگیری ها و بناهای آتش گرفته کابل را با چشم خود ببینید، پس به وبسایت ما رو بیارید به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و ضمناً در ارتباط به همین موضوع در یک ارزیابی تازه دایر به وضع تاجیکستان انماتوی و تحلیلگر مرکز تحقیقات اوضاع بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن گفته است، تحولات 11 ماه آینده در افغانستان برای تاجیکستان هم نهایت مهم خواهد بود، زیرا سال 2011 آغاز جدول زمانی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان است. است. آنا متویو میگوید از شدت گرفتن مناقشه در افغانستان از همه بیشتر تاجیکستان آسیب خواهد داد، آسیب خواهد دید و مسئله امنیت در کشور نظر به دیگر مسائل مهم باز به جای اول خواهد برآمد. گفتگو با مؤلف این ارزیابی را در ادامه برنامه میشنویم، اما حالا یک آگاهی کوتاه داریم و سپس گزارش از انتخابات پرهیجان اوکراین.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله شانگوهی رادیوی آزادی رو میشنوید. سبقت را در دور دویوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفان و یولیا تیموشنکو نخست وزیر فعلی اوکراین ادامه خواهند داد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی بعد شمارش 77% آرا اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ با 37% آرا پیشرف انتخابات شده و یولیا تیموشنکو را عقب گذاشته است که 25% رأی مردم را به دست آورده است.
با طرفداری سرگئی تیگیبکو رئیس سابق بانک ملی اوکراین 13% و با ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری فعلی تنها نزدیک 5% رای دادند. با دنبال رای دهی روز یکشنبه یولیا تیموشنکو گفت که در راه به سوی پیروزی است و وعده داد با نامزدهایی که از سبقت خارج شدند گفت‌وشنید پیش خواهد برد تا حمایت طرفداران آنها را به دست بیاورد. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد می‌شنویم.
دو رقیب اساسی نخست وزیر یولیا تیموشنکو و رهبر مخالفان ویکتور یانوکوویچ در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین برای هر یکی از رای های تقسیم شده به نامزدهای ناکام دور اول مبارزه خواهند برد. با عقیده اکثر کارشناسان محاربه بین آنها از همه معرکه های گذشته انتخاباتی اوکراین دیده شدیدتر خواهد شد و آینده و پیامد نامعین به دسیسه آن خواهد افزود. از حالا هر یکی از نامزدها به پیروزی خود اظهار اعتماد میکند. تیموشنکو گفت نتیجه های اولیه نشان میدهند که مردم خواستار یک اوکراین آزاد و دموکراتی اند.
امکانیت های یانوکوویچ که از دایره های جنایی نمایندگی میکند به صفر برابرند.
رقیب تیموشنکو یانوکوویچ که 5 سال پیش در یک انتخابات تقلب‌آمیز پیروز اعلان و در اعتراض‌های گسترده از صحنه خارج گشته بود، امروز اعلان کرد که انقلاب نارنجی به پایان رسید و این آغاز غلبه او در دوره دوم است.
Наші співгромадяни проголосували за зміни життя.
Шахрвандон ма барои тағйир ва дигаргунӣ рой доданд. Онҳо рӯшан карданд, ки хосори тағйир ба сӯи беҳбуд анд. Ин натиҷаи асосӣ аст.
Змін життя на краще. Це головний висновок.
یانوکوویچ که از طرف شرق بیشتر روسی زبان اوکراین پشتیبانی می شود بار دیگر تکرار کرد همه کار را می کند تا کشورش عضو ناتو پیمان اتلانتیک شمالی نشود.
اوکراین بوده внеблоковим государством. Україна не буде вступати.
Давлати Україна аз хама гуна ейтилоф хо берун хоат истод. Україна ҳаргиз ба ҳеч паймони ҳарбӣ шарик нахоат гашт. Ин назари мардуми Україна аст ва бояд эҳтиром ва ба ҳисоб гирифта шавад.
Украинского народа, которую нужно уважать и с которой нужно считать.
تیموشنکو که همه ناکامی های انقلاب نارنجی سال 2004 را به مدیریت بی‌سلیقه همسفش یوشنکو نسبت می دهد، هرچند از برنامه عضویت اوکراین در ناتو یاد نکرد، گفت
دموکراتیچنی سیلی
نیروهای دموکراتی کشور متحد خواهند شد. ما همه کار را میکنیم که آنها در آینده از یک گریبان سر برارند و یک آواز قوی باشند که کشور را به سوی تمدن اروپایی حرکت دهند.
نکته ای که دو رقیب را پیوند می‌دهد ضرورت ترمیم روابط با همسایه عظیم اوکراین روسیه است. در حالی که روسیه قبلا به طور آشکارا از یانوکوویچ پشتیبانی می‌کرد، این بار تلاش دارد با هر دو نامزد مناسبت یکسان داشته باشد. از جمله با تیموشنکو میسر گشته بود بحث‌های شدید با مسکو روی انتقال گاز و پرداخت نرخ آن را حل کند. کارشناسان میگویند در مبارزه برای دستیافت به رای هایی که به 16 نامزد ناکام انتخابات روز یکشنبه داده شدند، تیموشنکو امکانات های بیشتر دارد تا یانوکوویچ که میتواند اساسا کمونیست ها و سوسیالیست ها را به صف طرفداران خود دعوت کند. همزمان با شدت به دور دوم اینچنین افزایش تقلب و خلافکاری ها نیز نسبت داده می شود. در انتخابات 17 ینوار هم از برخی قانون شکنی ها خبر داده شد، اما گفته می شود آنها خرد و ریزه بودند و به نتیجه ها تاثیر نداشتند. در انتخابات روز یکشنبه به صورت عموم قریب 70% انتخاب کنندگان اوکراین شرکت کردند.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من تاهری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد شما را همراهی می کنیم. در این فرصتی برنامه یک ترانه می شنویم، سپس برمی گردیم و برنامه را با گزارش دیگر ادامه می دهیم.
باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشم و بر لبانت ها ساتی هنگامی ویدا بر لب شعله‌ی حسرت افرو، یادی آن خنده‌ی بی‌رنگ و خمود ای سر و پا وجودم را سوزد، ای سر و پا وجودم را سوزد، ای سر و پا وجودم را سوزد. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه یو در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نیگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه رزنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت، آخیراتش بیگنت بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خند از چشمی دونم آموزد، باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، باز در چهره خاموشی خیال خند از چشمی دونم آموزد، باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و در این فرصت برنامه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی. ادعاهای بحث برانگیز یک وکیل دفاعی تاجیک دایر به رفتار دادرسای دادگاه عالی کشور.
بازداشت یک دادستان تاجیکستان با اتهام رشوه‌خواری و نارضایتی دادستانی از این عمل کرد.
جزا برای عکسبرداری عکسایی که به مقامات ازبکستان خوش نیامده است.
دست کوتاه مقامات انتخاباتی در نواحی دوردستی تاجیکستان. مجله شامگاهی رادیو آزادی را در روز دوشنبه 18 ژانویه می شنوید و من عبدالقیوم قیومزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. پیش از آن که برویم و گزارش های برنامه را بشنویم، نگاه می اندازیم به وبسایت رادیوی آزادی تا ببینیم که کدام از گزارش یا موضوع روز بیشتر توجه شما را جلب کرده و یا بحث را در میان کاربران وبسایت و شما شنوندگان عزیز برانگیخته است. همایون شهریار و شهلای گلخواجه در این امر به ما کمک میکنند.
اعلان آن که کمیته کار با زنان و اهالی حکومتی تاجیکستان در پی ترتیب دادن رویخط افراد دو زنه و سه زنه است، شماره از خوانندگان آزادی را به اندازه‌ای به بحث کشیده است که این خوانندگان وقت خود را دریغ نداشته شرح‌های دراز و پرمحتوا نوشتند. با یاری همکارم شهلا این شرح‌ها را برایتان می‌خوانم. اقبال از آمریکا: من راضیم. بسیار مردان هستند که زنهایشون بیچاره از فکر فرزندان، از کار خونه، از تربیه فرزندان کم خسته و یا اینکه سن و سالشون رود. بعضی مردا فکر زن و فرزند را نکرده دختر 18 یا 20 ساله میگیرند. با فکر من این خود نمایشدهی میباشد. در دوره پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم تا 7 زن گرفتن ممکن بود، یعنی که همه زنهایش از همه جهت تامین باشد. از یگون چیز شکایت نکنند. اگر مردان خواهند کار خیر کنند، باید زنی که به یاری مرد محتاج است، فرزندش یتیم است، آن زنها را گرفته پسری آن زنها را چون مثل فرزند خود نگاه بین کنند.
نگینه از دوشنبه می نویسد: یک همسایه ما که ریش مونده و خود را ایشان می گید هر سال زن می گیرد و حال زنان و فرزندانش خیلی ضعیف است. انا فرزندان چنین اویله های ضعیف با تن فروشی و دیگر اعمال زشت مشغول می شوند از نوچوری. پس چنین شخصان با فویشگی اساس می گذارند با بسیار زنی خود. که یک مردی را مثال بیارد که 4 زن گرفته رو هر 4 زن از خانه و در و تمام درست تامین است. در شرایط تاجیکستان با پول حلال نمیتوان یک اویله رو تامین کرد. پس چطور میتوان 2 یا 3 اویله موفق بنیاد کرد؟ تنها قاچاقبران مواد مخدر و دزدان دولتی کروپسیونران میتوانند موقتا چند خانه رو تامین کنند، ولی دیر یا زود آنها به محبس میروند و با چندین اویله در قدی کوچه میماند.
مولوی محی‌الدین از دوشنبه: من با این فکر راضی نیستم که زنان سر فرزند را ازدواج کنید. این مسئله تنها دید انسانی دارد. برای نگاه بین کردن یتیمان آن زن می شود آن یتیمان را همان خل بدون ازدواج نگاه بین نمود. مسئله دیگر که گویا اسلام شرط گذاشته باشد که قبل از ازدواج باید از زن اولاد اجازه بگیری سپس ازدواج نمایی، این مسئله در اسلام نامده است و آن شرط ازدواج نیست. یگانه شرط عدل است و باید مردی که زن دوم میگیرد میان همسرانش عدل نماید، چه از نگاه مادی و چه از نگاه خانه‌داری. این شرط است و مخالفان این شرط را در آخرت مجازات نیز تعیین شده است. مسئله آن که مرد وقتی میخواهد ازدواج نماید میخواهد غریزه نفسانیش را خاموش نماید و آن را با راه حلال و خانه را آباد نماید، مگر این گناه است؟ اگر زن اول مرد را باید و شاید قناعت کرده نتوانست و باز رفته مثل زن خودش یک زن 3 یا 4 کودکدار را بگیرد، پس از این ازدواج چی نفع برایش؟ پس بهتر نیست که با دختر جوان ازدواج نماید و شهوتش را با روی حلال برآورده کند؟
رسالت می نویسد: مولوی عزیز، این که تو میگویی دوزنگی خانه ها را آباد میکند خطا میکنی. تا حال من در تاجیکستان مردی دوزنه را ندیدم که از دست او زنهایش خوشبخت باشند. برعکس در این گونه خانه ها میان زنهای مرد همیشه جنجال است و مثالش به همه مردم روشن است. و این که میگوییم موافق اسلام شرط نیست که از زن یکومت برای گرفتن زن دوم اجازت پرسی، خیلی کوری غلط است. اگر در اسلام چنین گفته شده باشد، پس غلط گفته شده است و اینکه برداشت منطقیتون از اسلام نادرست است. تو میخواهی که زنت برای یک قدم بیرون رفتن از تو اجازه پرسد و ولی خودت برای گرفتن زن دوم از او اجازه نمیپرسی؟ زن هم مثل مرد پیش از همه انسان است و حقوقش از مرد پایین تر نیست.
شنوندگان ارجمند، شما هم می توانید بنویسید و از طریق وبسایت ما azadi.org و azadi.tg.
و برمیگردیم به بررسی مسائل تاجیکستان. نعمت وی و طوری گفتیم تحلیلگر مرکزی تحقیقات افزای بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن در یک ارزیابی تازه که آن را تاجیکستان وضع انقلابی و یا حکومتی پا بر جای عنوان کرده است با عامل های بی ثبات کننده اوضاع سیاسی در تاجیکستان نظر انداخته، میگوید با وجود زمینه های زیاده برای ناامنی در تاجیکستان، وضع کشور در آینده نزدیک همچنان آرام باقی خواهد ماند. آنا متوی وکین ارزیابی را برای سیاستمداران اتحادیه اروپا تهیه کرده است، میگوید فقر و ناداری، خدمتگزاری نامناسب حکومت، کمبود نیروی برق مردم تاجیکستان را دل سرد و ناامید کرده است و می تواند در آینده عامل برای اعتراضات و ناامنی در کشور شود. عین زمان به گفته او دولت تاجیکستان تمام ابزار لازم را دارد که از هر گونه اعتراض و ناامنی جلوگیری کند. انا متویه می گوید حکومت تاجیکستان نتوانسته است تا کنون به حیث یک محرک رشد دراز مدت کشور خدمت کند و در صحبت تلفنی که با او داشتم از او خواستم تا این گفته خود را شرح بدهد.
از نگاه من دولت تاجیکستان مشکلات زیاده دارد که هم به سیاست داخلی ارتباط میگیرد، از جمله مناپولیای آن به حکومت. در اونجا حتی دموکراسی وجود ندارد و یگان تلاشی هم برای نشان دادن آن نمیشود. حتی در زمان شوروی اگرچه با راه غیر دموکراتی، اما زادگان محلهای مختلف تاجیکستان در حکومت نمایندگی میکردند. اما حالا حکومت در دست یک گروه محدود است، دیگر اینکه مشکلات اقتصادی کشور را خود تون میدونید، از جمله پیامدهای بحران جهانی مالی، ماجرا با صندوق بین المللی پول رو، خطاهای خود حکومت، فساد، تولد زیاد، تباشوی زیربنیات ها در روستاها رو نیست. این واقعیت های حال ناخوب کشور البته میتواند سبب نارضایتی جامعه شود. این ناراضیگی ها جمع شوند و تمایل های اعتراضی و مخالف خروج میکند و یا مردم با تمایل های اسلامی رو میارند.
اما در این میان مشکلی اصلی کشور کدام است که مایه اعتراض ها بوده می تواند؟
главная проблема заключается в том, что страна идёт по пути демодернизации.
مشکلی اصلی اون است که تاجیکستان به سمت دمدرنیزاسیه حرکت میکند، یعنی حتی اونچه که در زمان شوروی تاسیس شده بود، از جمله پرورش عالمان و مهندسان، زیاییان صاحب تجربه، زیربنیات‌های نقلیاتی، فرودگاه‌های فعال، به خصوص مکتب و مؤسسه‌های طبی، همه در حال سقوطند و احیای این همه نهایت مشکل خواهد بود.
Потом это повернуть будет очень-очень тяжело.
Ва шумо дар пажуиши худ нерогои барқи обии Роғунро низ ёдовар шудаед. Аз ҷумла ҷалби сармояи мардум барои буньёди ин нерогоҳро. Як рӯзномаи Тоҷикистон чанде пеш навишт бо ин тарзе ки мақомоти расмӣ аз мардум барои хариди саҳмия пул меситонанд, бо ин корашон метавонанд баръакс сабаби беобрӯ шудани ба истилоҳ ин идеяи миллӣ, яъне тарҳи Роғун шаванд ва ҳатто норозигиҳои иҷтимоиро ба вуҷуд биёранд. Оё шумо ба ин гуфта мувофиқ ҳастед?
Масса недовольна. Но делать они все равно ничего не будут. Они все равно заплатят.
Мардум норози аст, амо хеч коре карда наметавонад. Онҳо ҳамин садсомонӣ ро барои як саҳмия мепардозанд ва ба Русия ё ҷои дигар мераванд. Ҳамон қишри ҷавони ҷомеа, ки ягон кор ё ягон нав эътироз карда метавонанд, ба ин ҳама рафтори мақомоти расмӣ нафрин мехонанд, вале бо роҳи пул ҷамъ мекунанд ва аз Тоҷикистон мераванд. Бо вуҷуди ин ҳама сабукандешиҳои мақомоти расмӣ, мардум ба онҳо итоат мекунанд. Онҳо омодаи эътироз нестанд. Онҳо пешвои ҳам надоранд ва умед надоранд, ки чизе тағйир меёбад. Албатта рафтори мақом چون این وضعی رو به وجود می آورد که مردم رو ناراضی میکند. اما با ازبکستان بینگرید مردم مدتی طولانی است که ناخوشنودند، ولی به غیر از اندیجان دیگر اعتراض جدی در اونجا ندیدیم. اما تاجیکستان خود شاهد جنگ شهروندی شده است. دیگر اینکه محافل حکمران تاجیکستان حکومت رو بسیار مستحکم در دست خود نگه می دارد و از این رو به اندیشه من یگان انقلاب و ناامنی جدی به وجود نمی آید.
ولی با وجود این همه تشویق و جلب سرمایه مردم از راه های مختلف برای طرحی نیروگاه روغن در تاجیکستان، بسیاری ها بر این اندیشند که حکومت تاجیکستان نمیتواند وعده خود به مردم را اجرا کرده و ساختمان نیروگاه روغن را تکمیل نماید. شما هم در ردیف این افراد هستید، نظر شما چی هست؟
متاسفانه من هم فکر میکنم که ساختمان نیروگاه روغن انجام نمیشود، زیرا برای تکمیل آن پول بسیار لازم است. نه آن پول حکومت از مردم به هر راه میستاند، یعنی مثل زمان شوروی ساختن آن را شروع میکنند و با امید آن که در آینده چیزی دیگری خواهد شد، یعنی از جای پول میآید و یا یگان کس پول میدهد یا ساختن آن ارزان تر میافتد. اما در نهایت این ساختمان متوقف میشود. مثلا روغن بدون پیدا کردن یگان سرمایه گذار جدی حل نخواهد شد. اما سرمایه گذاران همون وقت به تاجیکستان می آیند که با اونها کارخانه آلومینی تاجیکستان رو بدهند.
آنا متوی و تحلیلگری مرکزی تحقیقات اوضاع بحرانی در دانشگاه اقتصادی شهر لندن دایر با یک ارزیابی تازه خود در مورد وضع امنیتی تاجیکستان صحبت می کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شومگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. ضمن یک نشستی مطبوعاتی، صالح جان جورایف وکیل مدافع تاجیک اظهار نگرانی کرده است که دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان حکم های صادر می کنند که مغایر به قانون های کشور می باشد. جناب جورایف از وجود چند از چنین موارد و دلایل یادآور شد که بر اثر حکم های ناعادلانه دادگاه افراد بیگناه زندانی شده اند. اما در همین حال دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان این ادعاهای جورایف را رد کرده می گویند که به هنگام بررسی و حکم تنها از قانون استفاده می کنند. همکارمان حرمگلی قادر در این نشست مطبوعاتی حضور داشت و گزارش او را با هم می شنویم.
صالح جان جورایف وکیل مدافع میگوید برخی از دادگستران دادگاه عالی تاجیکستان هنگام بررسی پرونده ها غیر منصفانه رفتار کرده حکم ناعادلانه میبرارند.
بعد به اساس رد نمودن شکایت کساسیونی حمایتچیان و محکوم شدگان از طرف وزارت عدلیه و 11 متخصصانی که با همین کار مشغولن ساختمانچیان اکسپرتیز ساختمانی گذراندن که در این بنا 250,000 نه بلکه بیشتر از 700,000 سومونی یعنی صرف شده است، یعنی دزدی عموما موجود ندارد، یعنی تفتیشات اگنتی دیده و دانسته کلی نمودهای کارهای ساختمانی وصلگری و مصرف آنها را به اعتبار نگرفتند، ارزش اصل کارها را باشد به اساس خیلی نظررس کم نشان دادند. جای تعجب است که طبق اقراری شخص رئیس کننده سودی سودی عالی محمد شایف او این گونه حکمنامه به اساس و به رحمانه را زیر فشار رئیس سودی عالی عبدالله برآورده است.
با گفته آقای جورایف هرچند هنگام بررسی پرونده ها با دلیل ها به گناهی افراد گمانبر ثابت کرده می شود، اما باز هم قاضی ها با تصمیم های ایلاوگی حکم می برارند که این حالت ها برخلاف قانون های عمل کننده می باشد. وکیل مدافع از فعالیت قاضی های دادگاه عالی و آژانس نظارت مالیوی شکایت کرد و گفت که این نهادها برای تحکیم موقع خیش از منبر واسطه های اخبار عموم کار می گیرند. حضرت الله ابراهیموف یاوری رئیس دادگاه عالی عیبنامه جورایف را کاملا به اساس خوانده می افزاید دادگاه های عالی شاخه مستقل حکومت بوده و جنیهاد دیگر حقی دخالت به کار آن را ندارد.
وقتی که حکم قوای قانونی پیدا میکند در اون وقت بعد معلوم میشد که کی منفیسانه یا مغرضانه عمل کرده است، کی منفیدار است، حاضر هیچ گفتن نمیتونه باشد. این خل عمل جای ندارد، این خل امکانیت مغرضانه عمل کردن هم ندارن سودا.
یکی از دلایل های صالح جان جورایف حکم دادگاه نسبت پرونده روحی 33 نفره منصوب به نظام جورایف پیشینه صاحب کارخانه های اسپیرت و کیمیای اسفره و وکیل مجلس ولایت سغد میباشد. ماه یونی سال گذشته دادگاه عالی این افراد را با حکم خود اعضای یک اتحاد متشکل جنایی نامید و در فساد مالی و از خود کردن مبلغ های بزرگ دولتی و برخی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان گناهکار خواند و 31 نفر از آنها را به مهلت های از 10 تا 25 سال از آزادی محروم کرد. تنها 2 نفر از این گروه که با صادر جنایت های اقتصادی متهم می شدند بیگناه دانسته شده از تالار مرافع آزاد گشته بودند. در پایان دادستان کل تاجیکستان این حکم دادگاه عالی را غیر منصفانه خواند و طلب کرد تا تجدید نظر کند. وکیلان مدافع و پیوندان محکوم شدگان به مقامات مختلف شکایت برده بازبینی کساسیونی پرونده را تقاضا کردند. اشربا اموموف حقوق شناس با تجربه به این نظر است که سرچشمه همه این بی براری ها و کاهش یافتن اعتماد مردم نسبت به تامین عدالت به دستنگری دادگاه ها مربوط است.
سود ما مستقل نیستیم، همه براوشن اینجا جایی و نیست، جایی یکو مخفیت نیست. بعد همی کروپسه دارم اینجا هم هست، از این هم هیچ کس رو تفتدن چی کردن نیت گفته نمیتواند. بنابراین اینجا یک مسئله بساس حرفی چیدی مرکب است.
وقتای اخیر سر و صداها در بوره بزداشت ها و حکم های صادر شده زیاد به گوش میرسد، ولی بعضی خالدان ها این وز را با سقط میان اداره دادستانی و آژانسی مبارزه با فساد مالیوی مربوط میدانند. حرمگل قادر، رادیو
شکایت وکیل مدافع از حکم‌های ناعادلانه در دادگاه‌های عالی تاجیکستان.
و برمیگردیم به بررسی مسائل انتخاباتی. بر اساس معیار هر حکومت موظف است تا مردم را دایر به انتخابات‌های قریب الوقوع در جریان گذارد و شرایط فراهم آورد که آنها از هر منابع دلخواه دایر به نامزد یا حزب سیاسی اطلاع به دست آورند. اما در بدخشان به گفته خبرنگاری رادیو آزادی تا کنون ببخشید یگان آویزه و یا اعلان مربوط به انتخابات را نمیبینید و رای دهندگان هم به سختی میدانند که از حوزه های انتخاباتی آنها که برای دریافت کرسی پارلمان و یا مجلس محلی پیشنهاد شده است. میرزا جلال شاه جمال از خاروق گزارش میدهد.
رئیس کمیسیا از انتخابات یک مدت چلک خوروغ هم شما قبول شوی ویزور داشت که با وارد شدن مبلغ به صورت حسابشان در روزهای نزدیک فعالیت کمیسیای قطعوی و کروی ترغیباتی در رابطه با انتخابات 28 فوریه وسعت میابند. اما تا به اول گرچند تا روز برگزاری انتخابات پارلمانی کمتر از کنی مانده است، اما در مرکز ولایت بدخشان یکون اویزه و یا شعار مربوط انتخابات به چشم نمی خورد.
اما همین کرو من همین روزا باید ادامه یابند. حاضر پول نرسید است به صورت حساب برای همین پگو امروز تو ممکن تو ساعت 4 یا پگو ساعت 12 میرسد تمام.
با گفته رئیس کمیسیا اگرچند توقوی کاری برای کمیسیا افزوی کمی دیر جدا شدند، اما شرایط برای فعالیت کمیسیا افزوی در آن موجود بوده است. 51000 رای دهندگان افزا در انتخابات اشتراک خواهند کرد با گفته رئیس کمیسیا، اما این روی خط نیز پر انیق نشده است و وابسته به روند مهاجرت میتواند تغییر یابد. ولی اگرچند مهلت پیشبری نامزد و وکیلی به آخر رسید، اما رسانه‌های خبری منطقه هنوز اوید به نتیجه این مرکه ایتلوی پر را پخش نکردند و مردم در مورد نامزدو بیشتر از روی اووزه او تصورات اصل میکنند. اکبر یک دانشجو میگوید
با وکیل انتخابی از ولایت مختار کوهستان بدخشان سه نامزد، این رئیس ولایت قادر قاسم، اکادمیک محمد چوی لولوف و دیگرش میرگن شعبوز نامزده خود رو پیشنهاد کردند.
رئیس کمیس از یک طرف کم تشبستی ژورنالیستان محلی در انتشار فوری خبرها مربوط به انتخابات سبب بی اطلاعی مردم شمرده میگوید، که از طرف دیگر خود کمیس افزوی فرصت مناسب برای علاقه با وسایل اخبار نداشته است و برای برطرف نمودن این خلو همکاری رو وسعت می بخشد.
عیب ما ممکن عوضه باشد ما ندادیم، لیکن موافق قانون ما اخبار می تیم امروز یا پگو به طریق تلویزیون بدخشان ما وای می کنیم.
جورنالیست رادیو بدخشان لیلو نفشو و می گوید که الان موضوع خرید سمع و روغون و نشستوی خبری به انتخابات سوی افکندند و تو بول اطلاع مربوط به انتخابات خیلی کم پخش می شود.
دسترسی ندارند اهالی به رادیو. اگر انتخابات رو هر روز شب روز در دو ساعت فقط انتخابات هم گپ زنیم سر اون مردم یگان اطلاع پیدا نمی کنند، چون که به رادیو دسترسی ندارند. بیشتر موضوعی که همین روزا اینکوس میگردن این موضوع روغون و بعد نشستوی مطبوعاتی و شاید همون تاثیر همینو باشد که مردم اطلاعات ندارد، کم اطلاعات دارد.
در همین اول به اطلاع رئیس کمیسیای افزوی اوتمشو مقبول شویف در افزای انتخاباتی یک مندات شلوک خوروغ 4 نفر نامزد به وکیلی پیشبری شدند. میرگان شابوزوف رئیس کمیته امور، عزیز به خلق دموکراتی علیم شیرزمونوف رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات، علی دو چراغ عبدولوف مدیر کتابخانه ولایتی از حزب کمونیست و مراد حسین غلام حسینوف نماینده شرکت پومیر انرژی در نوعیه اشکوشیم. همچنین در افزای انتخاباتی رقم 45 نرزولو جونوف رئیس نوعیه ونج، میرزا رحیم کوزوف عضو شورای عالی حزب نهضت اسلام، شمس محمد نظریف سردار پومیر نقلیوت غیر ازبی و از طریق خودپیشبری و نیوزبیک رمضانوف کارمند امور راسازی خوروغ از طریق خودپیشبری نامزد به وکیلی پیشنهاد شدند. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
آگاهی کمی مردم از انتخابات پارلمانی و کندی کار حوزه های انتخاباتی در ولایت بدخشان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. پرونده امید احمد و عکاسی حجت‌نگار و یکمین زن فیلمسازی با هنر در ازبکستان به مرحله نهایی خود نزدیک می شود. مقامات ازبکستان امید احمد را در تحقیر و اهانت به ملت ازبک متهم می کنند. این نخستین یک چنین پرونده جنایتی در ازبکستان است که عکاس و فیلمساز را برای آفریدن اثرهای تصویری و فیلمهایش در موضوعهای اجتماعی و اتنوگرافی به دادگاه می کشند. ادامه موضوع در گزارش ناصر جانی مامورزاده.
در اثرهای امید احمد و اساساً صحنه‌های دستی طلبی گدا، روزگاری سنگین خانواده‌های نادار، کودکان خیابانی، چهره‌های مایوس و پریشان نکاس یافته است. خانم احمد و میگوید:
"ایشو رسم لرده.
میدونید من دوست نمی‌دارم منظره‌های سنئی قشنگ و چهره‌های شاد اما دروغین رو عکاسی کنم و نیز انعکاس صحنه‌های به اصطلاح سیاه و ساخته هم خوشم نمی‌آید. تصویر حیات واقعی با هر کم و بیشش هدف اصلی من است. آلبوم عکس‌های من با نام زن و مرد از صبح تا شام را نخست در سفارتخانه شویسریا به نمایش گذاشتم. اون اساساً بیانگر روزگاری واقعی یک پسر است که سالمند می‌شود و یک دخترک است که تا به پیرانسالی می‌رسد. یعنی آنچه که آنها در طول عمر می‌بینند تصویر می‌کند. فیلم بارگران بکارت را نیز 3 سال پیش به نوار گرفته بودیم. آن را به وزارت فرهنگ و ماموریت رئیس جمهور هم پیشنهاد کردیم، اما امروز آن را تهمت و تحقیر مردم کشور ارزیابی کردند. اثرهای من به رویخط سیاه شامل شده است.
پرونده جنایتی علیه امید احمد و با دعوای آژانسی مطبوعات و اطلاعاتی ازبکستان اواخر سال 2009 بر اساس دو بند کدکس جنایتی آن کشور تحقیر و بهتان باز شده است که جزای کارهای اصلاح مهنتی از 2 تا 3 سال یا حبس تا نیم سال را پیش بینی میکند. نادر احمد جانوف مفتش پرونده مذکور از شعبه کارهای داخلی ناحیه میرآباد شهر تاشکند در این ارتباط میگوید: دعواگر آژانسی مطبوعات و اطلاعاتی ازبکستان اثرهای چاپی و بدهی تصویری امید احمد را آموخته به این خلاصه رسیده است که آنها بیرون از چهارچوبه آداب و برخلاف قانونهای کشور هستند. تشخیص ویژه عکس ها و فیلم های وی معلوم کرده است که عرف و عادت های مردم ازبکستان تحقیر شده اند و این اثرها می توانند بر روح و روان جوانان کشور تاثیر منفی رسانند. افتتاحی پرونده جنایتی علیه امید احمد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق محدود کنی آزادی بیان در ازبکستان ارزیابی کرده اند. اخیراً گروهی عکاسان، رسامان، صنعت‌شناسان و خبرنگاران از ازبکستان، روسیه، آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و قزاقستان و تاجیکستان به عنوان وزارت‌های کارهای خارجی و داخلی ازبکستان نامه باز ارسال و در آن از ایجادیات امید احمد و پشتیبانی کرده اند. روزنامه‌نگار تیلاو رسول‌زاده یکی از چندین خبرنگار و صنعت‌شناسان تاجیک است که زیر این مراجعت‌نامه امضا کرده است و میگوید جامعه جهانی برای حل مثبت قضیه خانم احمد و فشنگ تاثیررسانی به ازبکستان را ندارد، اما بر رهایی او از مجازات خوشبین است.
یک عملی هست در نظام سودی ازبکستان که یک شخص را مثلا محکوم میکنند، بعد از آن او را عفو میکنند. بعدش من هم شاید مثلا امید احمدوار را با همون ماده که مثلا اولی نسبتش عید اعلان کردین هستن، یعنی که تحقیر او را حبس کنند. ولی من باور دارم که صدای جامعه جهانی و اعتبار گرفته خواهد شد و وای امکانات یعنی که مثلا که اشاره ها میکنند که وای از حدود ازبکستان بیرون رود.
حالا امید احمد و در تاشکند به سر میبرد. مقامات انتظامی او را به شرط بیرون نشدنش از محل زیست به حبس پیشکی نگرفته اند. امید تحصیل کرده دانشکده دولتی سینماگری اتحادیه شوروی در مسکو بوده، از فیلم سازانی معروف و با هنری ازبکستان شناخته شده است. اثرهای او از جانب صنعت‌شناسان جهانی بهای بلند گرفته است، اما سوال اکثر صنعت‌شناسان هنوز باز باقی میماند: یک عکس بدهی که منتج یا صحنه سازی نشده و تنها بیانگری حال واقعی مردم است چگونه میتواند تحقیر و تهمت باشد و آن هم نسبت به مردم؟
و شنوندگان ارجمند، با این گزارش ساعتی جدا شده برای مجله شامگاهی ما در اینجا با پایان رسید. عموما برنامه های شامگاهی ما در اینجا با پایان رسید. برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم ما را در برنامه همراهی کردید. تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما بودیم. شب خوش و خدا نگهبان.
شب ندیدم تو را ستاره ای شلوار در هوا ستاره ای ما در حساب ستاره های فضا در حساب ستاره های
Gardani